بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود نسبت بین امارات و اصول و اصول بعضها مع بعض عرض کردیم. این سنخ بحث اصولاً کلاً این مباحثی که در این قسمت میاد تقریباً میشه گفت تنقیح نهاییش به این شکل مرتب از خصائص اصول در مکتب اصولی متأخر شیعه است که عرض کردیم مراد ما از متأخر شیعه از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شده و تدریجا به اصطلاح توسعه پیدا کرده، مخصوصا توسط شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه و بعد از ایشون دو نفر از بزرگان مرحوم آزی و مرحوم آقای نائینی، خب به نظر ما بیشتر آقای نائینی در تنقیح این مبانی و توضیح اینها خیلی زحمت کشیدن و دیگه کار همینطور ادامه داره. ریشه کار اینا برای توضیح بیشتر مطلب اول از علم شروع کردن، نسبت علم با امارات و اصول، بعد نسبت امارات و اصول و بعد هم نسبت اصول بعضها مع بعض و این نتیجهش این شده که در خیلی از جاها خلافاً لسابق که تعارض میدیدن تعارض نبینن. عرض کردم یه مثالهای متعدد زدیم چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه مثل این که شما گوشتی رو از قصاب مسلمان گوسفندی رو میگیرین، گوشتی رو میخرین، به قاعده سوق مسلم یا به قاعده ید حکم میکنین که مزکاست، لکن همونجا هم بیانه قائمه، دوتا شاهد عادل شهادت میدن که ما دیدیم این گوسفند بالخصوص که الان گوشت گرفتین این میته است. عرض کردیم صحبتی که هست نسبت بین بیانه رو با قاعده سوق مسلم چجوری حساب بکنیم. تا اینجا احتمالاتی رو که عرض کردیم، یکی تعارض بود که شاید در کلمات اهل سنت نسبتا زیاده و در بعد با قول مرحونایی هم بعضی کلمات ما، یکی تخصیص بود که این در کلمات اهل سنت ظاهرش اینطور، قدمای اصحاب هم اینطوره، یعنی میگه قاعده سوق مسلم معتبره مگر بیانه برخلافش باشه، تخصیص خورده به دلیل بیانه، نسبت سنجی کردن بین دلیل بیانه علی اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، اگر بیانه آمد اون وقت دیگه جای رجوع به قاعده سوق مسلم نیست. اصلا خود این روایت اینجوریه دیگه، این روایت میگه داله که مثل صبح یکون و علیک و علیه و سرقتون، شاید این لباس دزدی باشه یا عبدی که داری و شاید حر باشه فروختنش، شما به اقرارش اخذ میکنی، لکن به اقرار اخذ میکنی مادام بیانه نیامد، علی اشیاء کلها علی حالا علی داله، یعنی اگر بیانه آمد دیگه به قاعده ید و قاعده اقرار و به اینجور چیزها شما عمل نمی کنی. پس یک وجه دوم هم تخصیصه که شاید بشه گفت متعارفه در کلمات فقهای اهل سنت رو نگاه میکنه که قائلا اون تعارض نمیگیش تا تخصیص باشه. وجه سوم کمی همین بالاتر حکومت که عرض کردیم مرحوم آقای به اسم نائینی و حتی آغازی ها با اینکه اینجا ایشون سعی میکنن کلام استادشون صاحب کفایه رو توجیه بکنن، معزال خود ایشون میل به حکومت پیدا میکنن و آقای خویی و شاید بشه گفت مشهور در متأخرین اصولیین به نحو حکومت. رأی چهارم هم که در کفایه آمده که عبارت از ورود باشه. این چهار مبنا در نسبت سنجی ما بین امارات و اصول، حتی من اقوای اصول که استصحاب باشه یا اصول محرزه دیگه مثل عادی سو و عادیت باشه، اینجا اگر قائل شدیم بگید در بقیهش اصول غیر محرزه به طریق اولا. این راجع به این مطلب. مرحوم ناینی قدس الله سره چون غالب حکومت هم میخوان تقریب دلیل حکومت رو بکنن و مخصوصا چون مثلا کلام رایج اون وقت در زمان ایشان اون عبارت کفایه بوده که تعبیری باشه، سعی کردن مبنای ورود رو به اصطلاح مناقشه کنن و قبول نکنن. عرض کردیم بناشون چون تقریبا میشه گفت این بحث به این صورت حالا یا توسط شیخ یا از زمان شیخ مطرح شده، لذا یک مقداری ابهامهایی در مرزبندی این دوتا وجود داره، حکومت و ورود، چون هم حکومت و ورود هر دوشون به تعبد برمیگردن، الا این یکیشون شبیه تخصصه یکیشون شبیه تخصیصه، یعنی ورود از قبیل تخصصه و حکومت از قبیل تخصیصه، لکن هر دوشون به تعبد برمیگردن. لذا این بحث مطرح شده که فرق بین این دوتا چیه. بناشون به اینه، اگر به مجرد تعبد یک موضوعی از به اصطلاح موضوعی از لسان دلیل موضوع دیگری خارج شد، به مجرد تعبد اسمش ورود باشه. اگر اضافه بر مجرد تعبد یک تنزیلی هم در کار باشه اسمش حکومت باشه. این به منزله شرح و تفسیر و مثلا اینجوری، فقط به مجرد تعبد نباشه. مثلا اگر گفت شما به بیانه عمل کن، به مجرد تعبد به بیانه دیگه شما جای اصول ندارید، جای شک نیست. صاحب کفایه نظرش بینه به مجرد تعبد خارج میشه. مرحوم ناین نظرش بینه که نه، این میاد شرح میده. مثلا در باب قادس و به مسلم شما اگر شک دارید، این میاد میگه شک نکنید. یا در باب استصحاب موضوعش اینه که لا تنقض الیقین به شک، اگر شک بکنی، این میاد تنزیلن شک شما رو برمیداره، به مجرد تعبد نه. مثلا همون مثالی که در شبهات و حکمی زدیم، البته بعضی مثالهای ما فرضیه، بعضی ها مبنایی ها. حالا مثلا لا تنقض الیقین به شک رو برای استصحاب بگیریم، ما خود اون این مبنا رو قبول نکردیم. یا مثلا فسمع له و اطعه فانه ثقت المأمون برای حجت خبر بگیریم، خود این هم ما قبول نکردیم. لذا اینا فرضیه، یعنی تقدیری، یعنی به اصطلاح بر فرض دلالت. بعضی هم نه، مثالی است که واقعیت نداره. مثلا این مثالی که دیروز هم عرض کردیم، مثلا اگر روایت آمد که آبی که متغیر به نجاسته اگر زالت تغییر من قبل نفسه پاکه، خب این با استصحاب نمیسازه، استصحاب میگه نجسه. مرحوم آخون حرفشون این حساب کفایه، وقتی این دلیل آمد گفت پاکه، نیامد در لسان استصحاب دلیل استصحاب تصرف بکنه، تعبد داد شما رو که پاکه دیگه. اگر تعبد داد شما رو پاکه، معنا نداره که بگید استصحاب لا تنقض الیقین. اصلا با تعبد او شما کلن دیگه به این حالت سابقه و شکش نگاه نمی کنه. این خلاصه نظر ایشان. مرحوم ناینی میخواد بگه نه، وقتی آمد گفت پاکه، یعنی دیگه شما شک ندارین، شکتون رو برداشت و قوام استصحاب به یقین و شکه، چون یقین که اینجا هست علی کل حاله. این میاد شک رو بر میداره، میگه شما شک ندارین، اگر شک نداشته باشین دیگه خواهینه های استصحاب جاری نمیشه، چون با شک باشه، با نبودن شک. یعنی اختلاف بین این دو تفکر اینه. اون وقت مرحوم ناینی بالمناسبت متعرض این میشه که شاید، حالا من میگم شاید، من توضیح منه، چون مطلب در مطالب کفایه ظاهران هست اینطور که نعرف شدن شد به خود کفایه مراجعه کن، شاید نکته ورود این باشه که قول به ورود که در باب حکومت باید این دوتا دلیل ناظر به هم باشن، به تعبیر خودش، به لفظ خودش ناظر بون باشه، و الا این میشه ورود. و این مطلب رو از کلام شیخ فهمیدم. مرحوم ناینی داره، حالا من یک توضیحی که بعد میدم دیگه عبارت ناینی کاملا واضح میشه، بذاریم عبارت ناینی رو هم بخونیم. ولا یعتبر فی الحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی به مورد نه به مدلوله لفظی شارحن و مفسرن لما اورید من دلیل المحکوم، این گفته شده کما تبهمه بعض الاعلام ظاهرا مرادش کفایه است من کلام شیخ قدس رو فی مبحث تعادل و تراجیح. البته این بعضا تعدیل و ترجیح گفتن، بعضا تعادل و ترجیح گفتن، گفتن صیغه جمع درست نیست. بعضی ها معتقدن اصلا صحیحش بگیم تعارض الادله مثلا، اصلا تعادل و ترجیح نیاد. بعضی گفتن چون تعادل یعنی تساوی دو تا خبر، دو تا اماره واحده، تعادل ترجیح چون مرجحات مختلف تراجیح گفت. به هر حال این که عنوان تعادل و تراجیح باشه، تعارض باشه، اینها انشاءالله در محل خودش توضیح میده. فقط من نکته رو عرض بکنم که چون این رسائل شیخ 4 رساله بوده، بعدها با هم دیگه جمعش کردن، رساله آخریش رساله تعادل و تراجیح، من اون نسخه خطی که معتبره تراجیح، حیث قال به ذهن من الان اینطوره: قدس سره و ضابط الحکومه ان یکون احد و دلیلین به مدلوله لفظی متعرضن لحال دلیل آخر. بعد ایشون میفهم و سیعتی انشاءالله تعالی، مراد اول بحث تعارضه، چون عرض کردیم علمای ما در مبحث تعارض بحثی را هم به عنوان تزاهم و مرجحات تزاهم ذکر کردن که این نبود در کلمات اهل سنت و قدمای اصحاب ما هم نبود، و بحثی را هم به معنای حکومت و ورود اضافه کردن که اینم نبود، کارهای جدیدی که در اصول متأخر شیعه شده که در میان اهل سنت بعدم نیست این مباحث رو احیا کردن و بزرگ، چون دیگه الان روابط مدت هاست با کشورهای با علمای اهل سنت تقریبا راحته، میشه با اونها صحبت کرد و این فواید رو به اونها رسون، چون اینا به اصطلاح با این اصطلاحات آشنا نیستن. ما یتعلق فی ذلک کلمه والغرض فی المقام مجرد و تنبیه الا انه لا یعتبر فی الحکومه التفسیر و شرح اللفظ. وقتی ایشون شرح لفظ رو بنی یکون دلیل و حاکم مصدرن به اعداد تفسیر و مایل حقوبه مثل قرینه مجاز بزرعی تو اصدن یعنی ایشون بله و علی ذلک بنا الاشکال فی حکومت الامارات، بنا یعنی همین بعض الاعلام کفایه. من خیلی مقیدم چون این نسبت های میگم نه دقیقا مرادش این بود اون نبود اینجور بود، حالا میگیم مطلب رو فی نفسه میگیم علل اصول العملیه و حیث و انهو لیس فی ادلت الامارات ما یختزی شرح ما ارید من ادلت الاصول ولیت شعری. بعد نهانی فهم ای کاش میدونستم مل موجب لتخصیص الحکومه بذالک، نکته ای نداره که بگیم شرح لفظی باشه. فی انهو لم یقوم دلیلون علا اعتبار شرح و تفسیر لفظی فی باب الحکومه ولذا سیعتی ان الحکومه لا تختص بالعدلت لفظیه بل تعتیف لبیات ایزن. بعد ایشون میفهم اولا این مطلب که حالا چرا کلام شیخ رو بیانید بعد بگه درسته دو این سرش اول بدونید، سرش اینه که قبل شیخ حکومت نیاورده، شیخ مؤسسه. ما دو سه روز قبلم چند بار این مطلب رو عرض کردیم، جایی که یک شخصی مؤسسی یک مطلبیه قاعدتا بعدش اختلاف میشه، چون غالبا مؤسس کلامش خیلی واضح نیست، حد و حدود واضحی نداره، لذا ممکنه بعدیا بگن نه آقا این قیدی که ایشون آورده درست نیست. اینا رفتن رو عبارت شیخ، اون آقا از عبارت شیخ فهمیده در حکومت باید شرح یعنی لفظ باشه، نائینی میفرماد نه حکومت این که واقع مطلب نگاه دلیل نگاه کنیم، کار به لفظ نداریم. این خلاصه است منشأ اختلافش هم کلامات ظاهر کلام شیخه، چون شیخ مؤسس این تفکره. یعنی اگر کلمه حکومت در کلمات و فقهای قبلی و اصول قبلی بود خب به شیخ مراجعه می‌کردن، چون ایشون اساسه، لذا مرحوم آقای نائینی میفرمون لم یقوم دلیلون علی اعتبار. خب لم یقوم چون اصلا این بحث نبوده، نه اینکه دلیل نیامده، اصلا این اصطلاح نبوده کلا. روشن شد چی میخوام بگم؟ اصلا چنین اصطلاحی وجود نداشت، چنین اصطلاحی که حکومت و ورود و تخصص و در مقابل تخصص و تخصیص، چنین اصطلاحی نبود. لذا مرحوم نائینی میخواد بگه دلیلی نداریم به اینکه لفظی باشه، احد و دلیل ناظر به دلیل دیگه باشه کافیه. چه نکته ای داره به لفظی باشه؟ روشن شد؟ نکتهش اینه، این میگه مؤسس کار شیخه، چون این مطلب قبلا نبوده که ما جبه نگاه بکنیم. شیخ آمده رضوان الله تعالی علیه یک نسبت جدیدی رو بین دو دلیل پیدا کرده، اسمش حکومت گذاشته در مقابل تخصیص و اسمش ورود در مقابل تخصص. این نکته ای نداره که ایشون بفرمایید دلیلی بر این اقامه نشده. بله دلیلی بر این اقامه نشده، این لکن این عرض کردم نکتهش اینه چون ایشون مؤسس بوده و الا قبل از این کسی هم نگفته، نه اینکه حالا این تعبیر فتحقیق انه لا یعتبر فی الحکومه از ید من تصرف لفظ فی احد تصرف احد دلیلین فی عقد وضع الی آخر و فی او فی عقد حملهی ولو لم یکن برسانه. مهم اینه یا عقد الوضع یا عقد الحمل توضیح بده. عرض کردیم مراد مرحوم نائینی از عقد الوضع اونیست که اصطلاحا موضوع بهش میگن مثل اکرم العلماء، در علماء بیاد تصرف بکنه، و عقد الحمل مرادش همون مفاد حکمه، یعنی در متعلق حکمه، یعنی در اکرام. بگه سلام کردن هم اکرامه، اگر در اکرام تصرف کرد به اصطلاحشون عقد الوضع هم مرادش در موضوع تصرف بکنه، بگه آدم متقی و با تقوا هم عالمه، اینا رو اصطلاحا. ولو لم یکن به لسان شرح و تفسیر، بل لو کان مفاد تصرف احد دلیلین به مدلوله مطابقی فی مدلول الاخر ما تختزیه نتیجه و تحکیم المقید و الخاص علی المطلق و الان. اگر یعنی ایشون میخواد بگه نتیجه حکومت همون به است، نتیجه حکومت در واقعش یک نحو تخصیصه، اما اگر همین تخصیص به لسان شرح آمد اسمش حکومته. مثلا تارتن میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم فساق العلماء. ببینید فاسق و عالم فاسق از این وجوب خارج شد. اگر آمد به لسان این گفت العالم الفاسق لیس به عالم، اینجا هم داره خارج میکنه، اما به لسان شرح اینم حکومته. ولو نتیجتن با تخصیص و تقیید یکیه. از کردیم بعضی هم حتی تصورشونه که اصلا فرقی بین حکومت و تخصیص نیست، حکومت با تخصیص یکیه، فقط یکیش ملایمتره یکیش کمی اصلا شدت بیشتری در ادبیات و تعبیر داره. یه دفعه میگه لا تکرم فساق العلماء که کمی تنده، یه دفعه میگه نه العالم الفاسق لیس با عالم، این مثلا آرامتر و ملایمتره، و الا فرقی بین این دوتا نیست. کان ذالک ایضا من الحکومه بله ما انه لیس فی تحکیم المقید علی المطلق و الخاص علی العام ما یختزی شرح اللغ. البته خب معلومه مبنایی که مرحوم آقای نائینی زیاد اینجا اصرار میکنن در حقیقت این یک مبناست، اون یک مبنای دیگه. بله بناهن علی ما هو الحق اندنا من ان تغییر و تخصیص، اینا رو مراجعه کن چیز نداره. بعد مرحوم نائینی، من اول مطالب بگم تا یک دفعه برسیم و به اینجا. بله حالا تا اینجا بگم تا بعد برسیم به تصرف احد دلیلن فی عقد. ببینید حالا اگه مطلبی رو که مرحوم نائینی میخواد بفرمایید در ما نحن فی، البته خود ایشون نفرمودن، آغازی ها اینجا یک حاشیه داره، این حاشیه آغازی ها بعد روشن میشه. مرحوم آغازی ها در این ذیل مطلب ایشون حاشیه داره. عرض کنم که این مطلب که باید لفظی باشه در باب حکومت، نه اینکه در مدلول اون واقعا شرح و تصرف بده، ولو به شرح لفظی نباشه و فرق بین حکومت رو با ورود در این جهت گذاشتن، خب این مبناست دیگه. حالا من برای اینکه این مبنا روشن بشه مثال میزنم. ببینید ما در باب حجیت خبر چند تا روایت هست که مرحوم نائینی به اونها تمسک کرده برای حجیت خبر ثقه. یکیش اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهما عالم دین قال نه. خب یونس ابن فرض کن حالا ثقه ای آمد از امام صادق نقل کرد که امام فرموندن اگر زوال تغییر من قبل نفسه بشه این پاکه، این ثقه اینجور نقل. از اون ورم استصحاب میگه نجسه چون سابقا نجس بود، حالا بقایش بکنیم ابقایش بکنیم، حکم به نجاستش رو کنه. خوب دقت کنه در اینجا، اگر دقت کنه حرف صاحب کفایه چیه؟ سقتون آ خدا اخذ بکن، نیامد به شما تعبد بده در لا تنقض الیقین به شک، در یقین تصرف بکنه یا تو شک تصرف. من معالم دینم، بله بگیر معالم دین. حالا بنابراین که معالم دین شامل این روایت هم بشه که مثلا آب متغیر پاک، آب متغیر از زائر تغییره من قبل نفسه، طبق گفته امام پاک، طبق استصحاب نجسه. در کفایه میاد میگه تا آمد گفت شما اخذ معالم دین، اخذ احکام دین رو از سقه بکنی، سقتون آخذ عنه معالم دینی، امام فرمود شما معالم دین تو بگیر، احکام رو بگیر. یکی از احکام پاک بوده این آبه، ما تعبد به این داریم. امام چیزیه که نفهم، نه تصرف در یقین کردن، نه تصرف در شک کردن. پس من این حکم این عزیزشون میگم، حکم به طهارت میکنم، دیگه جایی برای استصحاب نیست. امام فرمود باید از اون بیاد، دستور خود امام. لذا ایشون میگه حکومت اون سر ورود، سر ورود اینه، به مجرد تعبد اینجا به اصطلاح دیگه جای رجوع به حالت سابقه و شک و اینا نیست، چون ما برای حکم به طهارت بود. این در جاییست که دلیل اینه. و نکتش هم اینه که این به اصطلاح روایتی که آمد گفت خبر سقه حجته، اصلا ناظر به شک و یقین نبود. سقتون آخدا انها معالم دینی، میگه بله احکام دین ترزش بگید، این دیگه توش نبود که شک داری نداری، اصلا تو این صحبت ها نبود. لذا ایشون در این لسان میگه لسان لسان وروده. بله اگر انتو نگفتی ایشان، اگر دلیل ما در حجت خبر سقه با اون روایت دیگری است که توقیعه، لا عذر لأحد من موالینا فتشکیک فی ما یرویه انا سقاتون، یرویه انا سقاتون. ببینید اینجا این عبارت، شما حق ندارین تشکیک بکنین، شک بکنین. اگر دلیل ما در حجت خبر سقه این باشه، نسبت حکومت میشه. اون میخواد اینو بگه، ولو هر دو نتیجه حجیت خبر سقه است، اما یکیش لسانش اینه شک نکن، گفت شک نکن، اگر گفت شک نکن لا تنقض الیقین به شک جاری نمیشه، چون استصحاب قوامش به شکه، میگه من شک برداشته. ببینید حق نداری شک بکنی، تأمل کنی. اگر گفت شک نکن میشه حکومت، اگر گفت اخذ معالم دین کن میشه ورود. روشن شد؟ این کسی که این حرف رو میزنه در حقیقت نمیدونم نکته فنی روشن شد، میگه اگر جایی به لسان دلیل به لسان لفظی آمد احد و دلیل این تصرف در دلیل آخر کرد، این میشه حکومت. اما اگر به لسان دلیل لفظی نبود حکم کرد، مثلا در باب سه امری میفهمه الامری سقتون فسمع له و اطعه، ببینید فسمع له نداره، مع شک ازاله شک توش نداره، داره فسمع له و اطعه فانه ثقت المأمون، چون تعلیل داره، یعنی کلام و ثقت المأمون یسمع له و یطاع. ظاهرش اینطور دیگه، نگفت فرمود که شک نکن، گفت قبول کن. ان جاءکم فاسقون بنبأن فتبینوا، تبینوا یعنی تحقیق کنین، فحص کنین، بررسی کنین. گفتن مفهومش اینه که اگر عادل گفت فحص نکنید. خب ببینید فحص نکنید یعنی چی؟ یعنی متوقف بشین که خب بدتر از توقف. فحص نکنید یعنی قبول کنید. ببینید مفاد آیه مبارکه، اگر عادل خبری آورد این رو قبول کنیم، این قبول کنیم با استصحاب چه نسبتی داره؟ همین که آمد گفت شما قبول کنید، دیگه خواهی نخواهی با تعبد او شما دیگه به استصحاب بردیم، نه اینکه روایت استصحاب رو توضیح داد، تفسیر کرد. روشن شد؟ این مطلبی رو که برام ناینی فرمون اینه، ایشون با این مثالی که من گفتم براتون کاملا روشن میشه. یعنی اینا میخوان بگن اگر لسان دلیلی ناظر بود به ظهور لفظی در لسان دلیل آخر، اینجای حکومت. اما اگر ناظر نبود، فقط ناظر به عمل بود، میگفت این کارو بکن، قبول بکن، فحص نکن، انجام بده، اسمع له و اطعه، این توش نداره که شکل ملغا بشه. لذا کفایه میگه این وروده. اگر گفت شک نکن، این حکومته. اگر گفت قبول کن، این وروده. این فرق این دو تا روشن شد. پس در حقیقت در کفایه نکته فنی رو طبقاً لکلامش نم روشن شد. وقتی این طبعاً برای شما این مطلب میمانه که واقعاً خب این مطلبی که مرحوم ناینی حرفشون چیه؟ دقت کنه. مرحوم ناینی حرفش اینه اصولاً در جایی که به اصطلاح نکته هر دو دلیل یکیه، میخواد در لسان دلیل ذکر بشه لفظاً یا نه، واقعا همین ارتباط با هم پیدا میکنن. توضیح مطلب، چون فردا میخواییم مطلب بکنیم، امروز من اجمالیش میگم که فکر بکنیم با قول آقای مشقشم. مرحوم ناینی حرفش اینه در باب امارات هم جهل هست، شک هستی در باب امارات؟ تو دلیل اماره نیامده شک، عنوان شک نیامده، اما تو باب امارات شک هم هست دیگه. فرض کنید برای شما از این اماره از خبر ثقه 70% پیدا شد، این تا بخواد حجت بشه 90%، 20% کم داره، خب شک هست دیگه. یعنی مفروض در باب امارات جهل هست، شک هست. در باب اصول هم همینطوره، در باب اصول هم جهل دیگه، شکه. ایشون میگه نکته فنی اون واقعشه نه ظاهر لفظ. این اگر آمد گفت در باب امارات واقعا من شک تو رو برداشتم، 70% کردم 90%، چون مفاد امارات رو ایشون نمیدون، مهم نیست به چه لفظی باشه، ایشون معنای حجیت اماره رو تتمیم کشف میدونه. تتمیم کشف یعنی چی؟ یعنی مدار نقص داره. اون نقص اسمش چیه؟ شکه. پس شک شما رو برداشت کرد 90%. در لسان و اصول هم اخذ شده شک، کل شیء لکه نظیف حتی تعلم. پس در اینجا در حقیقت میگه با اماره حتی تعلم صدقه کرد بعد از تصرف. یعنی این تصرفی که کرد گفت شک رو برداشتم شد 90%. دقت کردی؟ ولذا نکتهش نکته لفظی نیست، یک نکته واقعی است. اون نکته واقعی اینه هم در لسان اصول هم در لسان امارات جهل هست. در لسان اصول جهل و بر چون شک ایجاد نمیکنه، اما در باب لسان امارات تتمیم میکنه. وقتی تتمیم کرد شک تعبدن برداشته شد. حالا میخواد لفظ شک تو لسانش باشه لفظن یا نباشه، میگه این نکته مهم نیست، عمده اون لب مطلبه، اون نحوه جعل حجیته. خب این کلام مرحوم ناینی. خب این یک سوال اینجا پیدا میشه، این خیلی لطیفه. حالا تا فردا فکر کن، چون میخوام الان کلام مرحوم آزیارم بخونم. این لطف نکته اینه، چرا تو ادله امارات لفظ شک نیامده، جهل نیامده؟ مثلا فسمع له و اطعه، اف یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخد و انا قال نه، نیامده. من تو ادله اصول همه جهل آمده ذکر لفظن، کل شیء لک نظیف حتی تعلم، کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه و حرام بینه، بل اشیاء کلها علی ذلک حتی تقوم حتی یستقیم لک. چطور شد تو لسان اصول چه نکته‌ای داره؟ ناینی میخواد بگه نکته خاصی نیست، تو امارات هم جهله، یعنی مقدار شک هست. تصور بکنه چطور شد تو مثلا اینجا اکن فاسقون به نبعن و تبینو، یعنی در خبر فاسق تبین و بیان، یعنی در خبر عادل قبول کنیم، توش نداره که شکتون رو القا کرده. در اون روایت داره که کانت تقیه شدیده و اصحاب ما کتابشون رو دفن کردن، حالا در آوردیم، آیا اینا رو نقل کنیم به اصطلاح امروز ما، به اصطلاح ما نه امروز از قدیم، وجاده، به نحو وجاده نقل کنیم؟ حضرت میفهم حد صوبه ها فعنها حق کن، ببینیم اینا رو نقل بکنیم فعنها حق، نداره القاء شک. این رو باید ناینی. حالا شما هم فکر کن این خیلی لطیفه، در جاهایی که شما رو امارات میرین یا همون ولایت فقیه روایت فمن حکم به حکم نام فلم فعلینا رد و راد و علینا، نمیگه شکت القا بکن، میگه تو حق رد نداری، رد بر او رد بر ماست. در ادله اموری که به عنوان قاضیست درش عنوان شک نیست، اگر شما شک کردید این شکتون رو بردارین بعد از حکم قاضی، نه این قاضی رو عمل بکنید، اگر قضاوت حکمی کرد این حکم باید تنفیذ بشه، اجرا بشه. و حالا مجرا موارد دیگری که هست، چطور میشه در مواردی که اصطلاحا جز امارات و حججه شما میگید جهل هست واقعا، چرا تو لسان دلیلش عرض نشده اما در اصول عملیه تو لسان دلیلش عرض شده؟ این چه نکته‌ای داره؟ و در هر دو البته ایشون میگه در باب امارات موردش جهله اما در لسان دلیل عرض نشده. در لسان دلیل اومده مثلا مثال معروف صدق العادل، اما من کان من الفقها فلل عوام ان یقلدو، نداره عوام شک و کنار بگذارن به حرف او وثوق و اطمینان پیدا کنن. دقت کردیم؟ با اینکه طبیعتاً اون وقت در اینجا حالا برگردیم به حرف مرحوم ناینی، پس اشکال در حقیقت کفایه اینه. بعد ایشون میفرماید که آزی ها یک حاشیه دار، روشن شد کنیم مطلبی که ایشون فرمودن، مثال نزدم، من یک مثال عینی زدم. یعنی اگر ناینی میگه مهم نیست چه تعبیر باشه، لا مجال تشکیک یا مجال یا فسمع له و اتهو، هر دوش یک واقعیت دارن، تو لسان جعل یکیه. اون میخواد بگه نه، اگر گفت شک نکن میشه حکومت، اگر گفت تعبد بکن میشه ورود. مرحوم آقای آزی هاشی داره به انبن الاستاد دیگه، چون وقت تموم شده حیفه کلام ایشون ناقه، چون این بحثی که از بحث بسیار شیرین و لطیفیست که علمای ما زحمت زیاد کشیدن، تقریبا سعی میکنیم مطلبش کامل بخونیم. و صلی الله علیه.